بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون در اقتضاء و وجوب الشیء لحرمت ضده بود. عرض کردیم که این سوال مطرحه، اگر که چیزی واجب شد آیا معنای وجوب و واجب شدن اون کار اینه که ضد اون کار حرام است و اگر کسی انجام بده مرتکب یک حرمت شده یا نه؟ گفتیم که ضد دو معنا داره، ضد خاص، ضد عام. ضد عام عبارت هست از اون نقیض اون کار. مثلا فرض کنید که اگر نماز واجب باشه، ضد عامش میشه نماز نخوندن. نماز خواندن خود واجب، نماز نخوندن ضدش. و یه ضد خاص هم داشتیم. ضد خاص به معنای این بود که اون فعلی که اگر قرار باشه مکلف اون فعل رو به جای اون واجب انجام بده، در واقع اون واجب از او فوت میشه. به تعبیری این که اون ضد خاص عبارت است از اون فعلی که امکان جمعش با واجب وجود ندارد. مثال هم زدیم، مثل ازاله نجاست از مسجد با نماز خواندن. خب نماز خواندن واجبه، شما باید نماز بخونی، اذان گفتن. از طرفی ازاله نجاست از مسجد هم واجبه. خب ازاله نجاست از مسجد یه ضدی داره، یعنی در همون لحظه‌ای که ازاله اتفاق افتاده، در همون لحظه‌ای که نماز واجب شده ازاله هم اتفاق افتاده. خب اینجا هر کدوم از اینها نسبت به هم دیگه ضد خاصن. یعنی شما اگر بخوای نماز بخونی دیگه نمیتونی ازاله انجام بدی، اگر بخوای ازاله انجام بدی دیگه نمیتونی نماز بخونی. فرضم اینه که در واقع تو این مثال فرض اینه که اینها لحاظ زمانی همدیگه رو پوشش میدن، به نحوی که اگه بخوای یکی رو انجام بدی اون یکی رو نمیتونی انجام بدی. خب این در واقع طرح مسئله بود که دیروز هم عرض کردم. نکته بعدی که اینجا مطرحه در باب ضد عامه، در ضد عام نسبت به مسئله حرمت نقیض واجب، این که در واقع نقیض اون کار حرام باشه انجام دادنش، کسی شک و شبهه‌ای نداره. اما محل بحث سر اینه که این مفاد و حرمت نقیض و حرمت ضد عام به چه نحوی از وجوب فهمیده میشه. آیا به نحو دلالت مطابقی است؟ یعنی وقتی من میگم این واجب است معناش اینه که نقیضش حرامه، یا نه به نحو دلالت تضمنی است؟ به چه صورت؟ وقتی من میگم سله دو تا مفاد داره، دو تا جزء داره، وجوب صلات، حرمت ترک صلات. یا در واقع نحوه دلالتش به نحو دلالت التزامی است. به این صورت که وقتی میگم سله، لازمه وجوب صلات اینه که نقیض صلات یعنی ترک صلات حرام باشه تا صلات واجب باشه. پس ضد عامش میشه در واقع حرام. این سه تا دیدگاه و سه تا وجه برای توضیح کیفیت استفاده حرمت ضد از دلیل وجوب یک شیه. پس یا با دلالت مطابقی فهمیده بشه، یا با دلالت تضمنی، و یا با دلالت التزامی. همین مقدار رو بخونیم بعد بریم سراغ ضد خاص. خب من موس ندارم، باید از روی تبلت بخونم. با لپتاپ اینجا سختم، میخوام جابجا کنم، ببخشید دیگه. اگر که تو دوربین نگاه نمی کنم، آقای یگانه جو دوست داره که من تو دوربین نگاه کنم که حواسش بیشتر جمع بشه. خب
نازم نگاه میکنه آدم
معذب
میشه، بعد دیگه نمیتونه نگاه نکنه روی درست.
آره میفهمم،
آره میگم اوزار نگاه میکنه، من خوشی درست نخونم،
آره نه میفهمم. البته این تصویر گذاشتن من یه وجهش در اینه که شما وقتی تصویر من رو میبینید وجدانتون به درد بیاد و حواستون جمع بشه، وجه کلیش. حالا وجه دیگه‌ش هم همین که در واقع من نگاه کنم اونم یه، من یه بار توی یکی این کلاس ها سر یکی این کلاس ها چیز بعد از ظهر بود تصویر گذاشته بودم، یکی نهش استاد اگه میشه تصویر نذارید. گفتم چرا؟ گفت ما خسته ایم دراز کشیدیم رومون نمیشه سر کلاس دراز بگی شما تصویر میذاریم ما رومون نمیشه. باز حالا خدا رو شکر در واقع صداقت داشت، قشنگ گفت. حالا خیر انشاءالله متنشو از همون اول بخونیم، خیلی هم زیاد نخونیم که. اقتضا وجوب شیء لحرمت ضدهی قد یقال به ان ایجاب شیء یستلزم حرمت ضد، واجب بودن یه چیزی مستلزم حرمت ضدشه. و ضد و علا قسمین احدهما از ضد العام و هو به معنی نقیض، و الاخر از ضد الخاص و هو الفعل الوجودی الذی لا یجتمع مع الفعل الواجب، که با فعل واجب جمع نمی شود. و المعروف بین الاصولین که ان ایجاب شیء یقتضی حرمت ضده العام. بین اصولین عرض کردم معروفه که در باب ضد عام اکثرا قائل به حرمت هستن، فقط در نحوه کیفیت و ماهیتش در واقع اختلاف هست. ولیکن نهم اختلفوا فی جوهر هازل اختزا، در ماهیت این اختزا خدمت شما عرض شود که اختلاف کردن. چی شد آقای اخلاقی؟ کی با تقوا بود؟ وسط بس. خب فزعم البعض که ان الامر بشی عین النهی عن ضد العام، این در واقع نظریه دلالت مطابقی است. بعضی گمان کردن که معروف به صاحب فصوله که ان الامر بشی امر به یک چیزی عین نهی از ضد عام میشه به نحو دلالت مطابقی. خب و ذهب بعض اون آخر نجل شهید ثانی صاحب معالم، و ذهب بعض اون آخر الا انه یتزمنه، این به دلالت تزمنی است به دعوا ان الامر به شی مرکب من طلب ذالک الشی و المنع عن ترکهی. امر به یک چیزی مرکب از دو تا چیزه، طلب اون شی و منع از ترک اون شی. و قال آخرون به الاستلزام، نظریه سوم هم قائل هستن که به دلالت التزامی اتفاق میفته، بل استلزام، با توضیحی که خدمتتون عرض کرد. خب و اما به نسبت الى ضد الخاص فقط وقع الخلاف فی، نسبت به ضد خاص اختلاف است. بعضی قائل هستند که ضد خاص هم حرام است، بعضی قائل هستند ضد خاص حرام نیست. اونایی که گفتن که ضد خاص حرامه دلیلی آوردن، خب دلیلش رو توضیح ندادیم ولی متنش رو بخونیم تا سر دلیل. و ذهب جماعتون الى ان ایجاب شیء یقتضی تحریم ضد الخاص. بعضی ها قائل هستند که ایجاب یه چیزی اقتضای تحریم ضد خاصشو داره، فصلات و ازالت النجاسه عن المسجد، نماز و ازاله نجاست از مسجد، اذا کان المکلف عاجزا عن الجمع بینهما فهما ضدان، اگر مکلف عاجز از جمع بین این دوتا باشه این دوتا ضدان میشن، لذا و ایجاب احدهما یقتضی تحریم الاخر، اینکه یکیشون واجب باشه لازمش اینه که اون یکی اقتضا داره که اون یکی حرام باشه. خب این هم از توضیح ابتداش. ضد خاص رو توضیح دادیم دیگه، اول کلاس کجا بودید؟ ضد خاص رو توضیح دادیم دیگه، چیزی جدیدی نبود. خب اگر سوالی دارید بگید که شما میخوام دلیل ضد خاص رو توضیح بدید.
آقا فرق فرض عمل بس
زعم البعض الاخر چیه؟ گفتیم دیگه، گفتیم اول زعم البعض معتقدن که دلالت بر حرمت ضد خاص به نحو دلالت مطابقیه، دومیه دلالت تزمنیه. تو توضیح هم عرض کردم، هم تو توضیح عرض کردم، هم تو تطبیقش بر متن.
شرمنده استاد آخر سه مورد داشتی میفرمودین نت من قطع وصل شد هم مبهم دارم داخل هست مورد فهم اولش که فهمودین رو نفهمیده
چی دارین مبهم دارین
آره چون نت من قطع وصل شد سه مورد
فهمودیم
آره ابهام دارم
نفهمیدی یعنی؟
نه
میگم حالا در حد کوتاه توضیح میدم. ببینید سه تا نظریه است. بعضیا میگن که به دلالت مطابقی فهمیده میشه، یعنی حرمت زد به نحو دلالت مطابقی است. همین که خدمت شما عرض شود که شما امر به چیزی میکنی معناش این است که نهی از ضدش کردی، مفادش این است. نظریه دوم دلالت تزمنی است. دلالت تزمنی میگه آقا امر به یک چیز، طلب یک چیزی، این مرکب از دو تا جزئه. جزء اولش خواستن آن چیز است که میشه در واقع طلب. جزء دومش نهی از ضدشه. ضدش رو نباید انجام بدی. خب ضدش چیه؟ انجام ندادنش دیگه. نظریه سوم هم که در واقع دلالت التزامی است. من وقتی میگم سله به دلالت التزامی میفهمم که خب کی سله میتونه معنا داشته باشه و فرض وجوب داشته باشه؟ زمانی که نقیزش حرام باشه. اگه نقیزش هم واجب باشه که دیگه سله معنا نداره دیگه. لذا این استلزام فهمیده میشه. خب در باب ضد خاص، ضد خاص رو چند بار توضیح دادیم میگه دیگه، چی رو توضیح بدیم؟ گفتیم ضد خاص در واقع اون فعل وجودی است که جانم بفهم
سوال داشتم
بفهم اونجا.
حالا الان فضا عمل بعض اول که اراده به راجع الفصول اون میشه دلالت مطابقی،
بله،
و ذهب البعض میشه دلالت التزامی و قال آخرون میشه دلالت التزامی.
بله
درست.
یه بار دیگه ضد خاص هم بگیم و دیگه بعد وارد استدلالش بشیم. گفتیم ضد خاص در واقع اینه که همراه اون فعل واجب یک فعل وجودی دیگری، اصلا نقیض مطرح نیست، عدم اون کار مطرح نیست، بلکه یک فعل وجودی است. یه فعل وجودی دیگری با آن واجبی که ما میخواییم انجام بدیم با هم تضاد دارن، در زمان واحد امکان جمعشون وجود نداره. اگه بخوای یکی رو انجام بدی اون یکی رو نمیتونی انجام بدی. اگر که در واقع بخوای انجام بدی یکی را، بعد دیگری را ترک بکنی. مثال هم چند بار زدیم دیگه، چند بار این مثال رو بگیم؟ مثل ازاله نجاست با نماز یکقدر تکرار کردیم، باید این مثل جدول ضرب حفظ باشید. الان ازاله نجاست در واقع با ضد خودش که نماز خواندن در مسجد باشه با هم تضاد دارن. اگه من بخوام ازاله نجاست رو انجام بدم نمیتونم نماز بخونم، چون ازاله نجاست فرض اینه که مثلا فوریه. اگر بخوام نماز بخونم خب ازاله نجاست از دستم میره. این در واقع هر کدوم از اینها نسبت به هم دیگه ضد خاصن. روشن شد؟ از وقتا یه سری چیزا اینقدر روشنه و واضحه، تکرار کردنش باعث میشه که مطلب پیچیده بشه. لطفاً دقت کنید، من قبلش مثلا میگم که آقا این مثلا سخته، این آسونه. بعضی چیزا که آسونه رو دقت بکنید دیگه توضیح اضافه هم شاید لازم نباشه. بعد آره، یعنی دقیقا همین آدم شک میکنه که شاید مثلا یه مطلب سختری باشه. اینطوری که خدمت شما از مشابهت که مثلا میگن که روشن و آسونه نباشه. حالا علایه حال، خب حالا بریم سراغ بحث ضد خاص. در ضد خاص استدلال آوردن که ضد خاص حرامه. از چه بابی؟ با این توضیح و با این تفسیر که خدمت شما از مشابهت که ما فهمیدیم که اگر میخواهیم در ضد خاص واجب رو انجام بدهیم باید اون فعل وجودی مقابل رو ضدش رو ترک بکنیم. من اگه بخوام ازاله نجاست رو انجام بدم که واجب بر منه، باید نماز رو ترک بکنم، قاعدتا نمیشه دیگه. یعنی مثال رو، فرض مثال رو ببرید اونجایی که یه زمان محدودیه، من یا باید نماز بخونم یا باید ازاله نجاست بکنم. نمازم اگر نخونم قضا میشه، از طرفی ازاله نجاست هم فوریست، امکان جمع بین اینها وجود نداره. خب معناش چیه این حرف؟ معناش اینه که انجام دادن یکی متوقف بر ترک دیگریست. خب من مسئله رو هیدارم روشن و بازتر میکنم تا بخوام از استدلالش استفاده کنم. استدلال بر حرمت ضد خاص با این بیان شروع میشه که ترک با توضیحی که از ضد خاص دادیم روشن میشود که یک، ترک هر یک از این ضدین، ازاله نجاست یا وجوب صلات، نسبت به وقوع دیگری حکم مقدمه را دارد. من برای اینکه بتونم ازاله نجاست بکنم باید صلات رو ترک بکنم، پس ترک صلات مقدمه ازاله نجاسته. یا برعکس، برای اینکه بتونم صلات بخونم باید ازاله رو ترک بکنم، پس ترک ازاله مقدمه بر صلات است. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، ما در بحث سابق خواندیم که مقدمه وجوب غیری دارد، پس در اینجا ترک هر یک از ضدین نسبت به ضد دیگر وجوب غیری خواهد داشت. یعنی اگر خواستیم ازاله را انجام بدیم، ترک خدمت شما عرض بشود که ترک مثلا صلات وجوب غیری داره برای انجام ازاله، یا اگر خواستیم صلات رو انجام بدیم ترک ازاله وجوب غیری داره برای صلات. خب اینم از مقدمه دوم. پس مقدمه اول، ترک هر یک از ضدین نسبت به انجام ضد دیگر مقدمه است. در بحث مقدمه اول. مقدمه دوم، در بحث سابق خواندیم که مقدمه وجوب غیری دارد. وجوب غیریش واضح نیست؟ مقدمه است دیگه، وقتی مقدمه شد میشه وجوب غیری دیگه. مگه در بحث مقدمه واجب شما که کلاس نبودید بحث کردیم دیگه؟ کسانی که میگفتن که مقدمه واجبه یعنی که وجوب غیری براش، خب دیگه تموم شد رفت. کسانی که میگفتن مقدمه واجبه یعنی که میگفتن وجوب غیری داره. یه سوال هایی میپرسید آدم تعجب میکنه، سری کلاس بودید نبود؟ آره دیگه، وقتی میگیم من دقت میکنید من چی عرض میکنم، توضیح هم سعی میکنم آروم آروم هم توضیح بدم، چون یکم اینجا دقیقه دارم قشنگ شسته رفته مقدمات استدلال رو 1 2 3 4 میکنم. گفتم مقدمه اول، با توجه به توضیح ضد خاص ما متوجه میشویم برای اینکه هر یک از این ضدین رو بخوایم انجام بدیم باید دیگری را ترک بکنیم. خب معنای این حرف چیه؟ معناش اینه که پس ترک هر یک از ضدین نسبت به انجام دیگری حکم مقدمه رو داره. ترک صلات مقدمه انجام ازاله است. من باید بتونم صلات رو ترک بکنم تا بتونم ازاله انجام بدم. باید ازاله رو ترک بکنم تا بتونم صلات رو انجام بدم. این که دیگه روشنه دیگه، کسی که در این شکی نداره که. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، چی چرا حرامه؟ خب اصلا داریم همین رو میگیم دیگه، الله اکبر. با من میاید، خواهش میکنم هیچ سوال برای خودتون ایجاد میشه نگه دارید، با من بیاید. میخوام الان استدلال کنیم که چرا ضد خاص حرامه. مثلا چیکار میکنم؟ یه بار دیگه عرض میکنم، ما داریم استدلال میکنیم برای این که چرا ضد خاص حرامه. اینجاش روشن آقا؟ جواب میخوام، اینجا روشنه یا نه؟ خب ما داریم پس استدلال میکنیم که چرا ضد خاص حرامه. یک، استدلال ما مقدمه داره، مقدماتی درش وجود داره. مقدمه اول، ترک احد و ضدین نسبت به انجام ضد دیگر مقدمه است. روشن است من تا زمانی که ترک صلات نکنم ازاله را نمیتوانم انجام بدهم، نمیتونم که با هم انجامش بدم که. فرض مثال این بود. یا بالعکس، تا زمانی که ترک ازاله نکنم نمیتوانم صلات انجام بدم و نماز بخوانم. خب پس نشان میدهد که هر یک از ترک ها نسبت به انجام دیگری مقدمه است. ترک صلات مقدمه ازاله است، ترک ازاله مقدمه صلات است. روشنه؟ خب مقدمه اول تمام. مقدمه دوم، در بحث قبلی چی خوندیم؟ به ما گفتن که چیزی که مقدمه یک کار واجبی باشد، اون مقدمه هم خودش واجبه، وجوب غیری داره. پس ما میفهمیم که ترک ازاله نسبت به انجام صلات یا ترک صلات نسبت به انجام ازاله وجوب غیری داره، پس واجب است به وجوب غیری. روشنه؟ خب اینم از این مسئله. مقدمه سوم، همین جا تو بحث ضد عام خواندیم اگر چیزی واجب شد ضد عامش حرام است. در فرض ما چه چیزی واجب شده است در مقدمه دوم؟ ترک ازاله مثلا، ترک صلات مثلا، این واجب شد. خب ضد عام ترک صلات چیه؟ فعل صلاته. ضد عام ترک ازاله چیه؟ فعل ازاله است. پس معلومه اگر ترک ازاله و ترک صلات نسبت به انجام طرف مقابل واجب می شود، معناش اینه که ضد عامش حرامه. ضد عام هر یک از اینها چیه؟ فعل صلات و فعل ازاله است. پس فعل صلات و فعل ازاله حرامه. خب اگر فعل صلات و فعل ازاله حرام شد، همون چیزی اثبات میشه که ما میخواستیم اثبات بکنیم. ما چی رو میخواستیم اثبات بکنیم؟ ضد خاص رو، که حرامه دیگه. ضد خاص چی بود؟ در ازاله میگفتیم ضد خاصش فعل صلات بود، لذا فعل صلات حرام میشه. یا در صلات فعل ازاله ضد خواستش بود، لذا فعل ازاله میشه حرام. با این استدلال، با دو تا سه تا مقدمه قشنگ شست رفته اثبات کردیم که ضد خواست حرام است. همینو بخونیم. وقد استدل البعض على ذلك، استدلال کردن بعضی بر این مطلب که به ان ترک احد الضدین مقدمتون لوقوع الضده ضد الاخر. ابوالفضل داره اقرار میگیره که کسی فهمیده یا نه، که اگه کسی نفهمیده باشه دوباره توضیح بدیم. خب ترک یکی از ضدها مقدمه وقوع ضد دیگر است. باید بنویسید آقایون عزیز. ببینید درس خوندن یه سری اصولی داره. اصول اولیش شناخت نفسه. من وقتی خودم رو میشناسم که با نوشتن فهمیدنم تکمیل میشه، وقتی من استاد داره توضیح میده، باید نکاتی که استاد میگه رو برای خودم نکته برداری کنم. خب نکته برداری که میکنم، اگر هم سوال دارم بعدش میپرسم. خب معلومه گنگه، چون برای اولین بار دارید میشنوید. چون اگر تخته بود پای تخته مینوشتم راحت‌تر در واقع فهم میشد. حالا دقت بکنید ان شاءالله حل میشه. اگرم حل نشد دوباره توضیح میدیم. توضیح دادن که عیب نیستش. خب به ان ترک احد الضدین مقدمتون لوقوع ضد الاخر. خب این مقدمه اول بود، ترک یکی از ضدها مقدمه وقوع ضد دیگر است، لذا فیکون واجبا بالوجوب الغیری. این ضمیر داخل یکونو چی به کجا میخوره؟ برگردونید این ضمیرها رو، برگردونید که تو مطالعه گیر نکنید. یعنی ترک یکی از ضدین واجب است به وجوب غیری. خب فاذا وجب احد النقیزین حرم نقیزه. اگر یکی از نقیزها واجب شد، نقیز اون نقیز حرام میشه دیگه. اگر ترک صلات واجب شد، خب فعل صلات چی میشه؟ حرام میشه. اگر مثلا ترک ازاله واجب شد، فعل ازاله حرام میشه. لذا میفهمد اذا وجب احد النقیزین حرام نقیزه و به حاضا یثبتو حرمت ضد الخاص. با این توضیح که دادیم حرمت ضد خاص ثابت میشه. این اصل استدلال. آقای سعد به این استدلال جواب میده، در واقع دو تا جواب میده و دوباره در مرحله بعد یک کسی برمیخیزد برای اینکه استدلال رو زنده نگه داره. لذا آقای سعد به اون خیزش دوباره پاسخ میده، او هم رد میکنه و نهایتاً ثمره بحث رو بیان میکنه. خب سوال دارید بفرمایید، اگر که سوال نه ان شاء الله در واقع درست راه جلسه اینه. جان سوال بفرم.
اینکه الان راه کنید چه اثبات کنید که ضد خاص حرام. ما الان با دو تا واجب چه درست میشه؟
درسته. کیفیت صداتون خوب نیست.
الان خوبه؟
صحبت کنید حالا ببینیم چجوری.
ما الان با تو واجب طرفیم، در صورت انجام هر کدومش یکی باید ترک بشه، درسته؟
بله.
خب الان بعد ضد خاص حرامه، مثلا اگر یکی شد مقدمه اون یکی، انجام دادن اون انجام دادنش حرام یا انجام ندادنش حرام؟ این الان سوال برای من. چرا؟ چون در اصل مثلا ترک صلات برای ازاله نجاست که مقدمه شد، میگوزیم آقا ترک صلات به خودی خود حرامه. از اون برم ازاله نجاست اگر نباشه، اگر انجام ندیم چون فوریه، اونم حرامه. الان کدوم میشه؟ میگه آقا اگه اون شد اینو باید ترک کنیم، اونو باید انجام بدیم، درسته؟ آیا این به واسطه این که مقدمه این شده حرمت ازش برداشته میشه؟
ببینید استدلال کاملا روشنه. سه تا مقدمه داره. یک، مقدمه اول، ترک صلات نسبت به انجام واجب ازاله مقدمه است. من تا ترک صلات نکنم نمیتونم ازاله رو انجام بدم. در این شکی هست؟ بداهتش روشنه یا توضیح بدیم؟
نه جا بدیهیه.
خب بدیهیه. با من بیاد دو بعد با من بیاد تا حل شه. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، اگر چیزی مقدمه یه واجبی شد، این مقدمه اول. مقدمه دوم، اگر ترک صلات نسبت به ازاله شد مقدمه، ما در بحث قبل خوندیم چیزی که وصف مقدمه میگیره وجوب غیری داره، خود ازاله هم که وجوب نفسی داره. پس مقدمه که در اینجا ترک صلات باشه میشه وجوب غیری، واجب میشه، درسته یا نه؟ چون مقدمه است. خب اگر شد مقدمه و واجب، ما توی بخش سوم استدلال اینطور میگیم، اگر چیزی واجب شد که ترک صلات باشه، نقیزش که ضد عام اون واجب باشه حرام میشه. چون اینو اثبات کردیم که همه قبول دارن دیگه، ضد عام رو که همه قبول داشتن. خب از شما سوال میپرسم، چه چیزی واجب شده بود به وجوب غیری تو مقدمه دوم؟ ترک صلات، درسته؟ نقیز ترک صلات که ضد عام ترک صلات باشه چیه؟
فعل صلات.
خب اگر ترک صلات واجب باشه، نقیزش که ضد عامش باشه باید حرام بشه، یعنی فعل صلات میشه حرام. ما هم همین رو میخواستیم اثبات بکنیم دیگه، ما میخواستیم بگیم فعل صلات حرام است. حالا فعل صلات بریم برش گردونیم به اول استدلال، فعل صلات نسبتش با ازاله نجاست و فعل ازاله نسبتش چی بود؟ ضد خاص او بود، درسته یا نه؟
درسته.
ما میخواستیم اثبات بکنیم ازاله واجبه و فعل صلات حرامه، الان هم ثابت شد.
خب آخر من این قبل این که وجود غیری بر سر ضد عام صلات بیاد، وجود غیری بر سر ضد عام صلات بیاد، یک وجوب ذاتی بر روی خود فعل صلات بوده. شما دارید
من کار به فعل صلات ندارم که، من دارم ترک خب. صلات رو میگم.
خب نگاه کنید آجا، من
میگم خب تو که میگی یه وجوب ذاتی برای فعل صلات بوده، او وجوب ذاتی برای فعل صلات در فرضی بوده که با ازاله اجتماع نکرده باشه دیگه، این که روشنه
خب
دیگه. حالا که ازاله اجتماع کرده، ما میفهمیم که پس دیگه وجوب ذاتیش از فعلیت افتاده. الان باید بررسی کنیم که نصف او یه بحث دیگه است، الان باید بررسی کنیم که در دوران بین ازاله و صلات کدوم اهمه، اهم و ملاکنه، که مثلا میگن ازاله اهمه. خب پس اگه ازاله اهم شد، صلات میشه مهم، پس مهم رو میذاریم
در دوران وجوب ذاتی وجوب غیری.
عزیز دلم، در دوران وجوب ذاتی غیری کجاست؟ در این میگیم فعل صلاتی که واجب است به وجوب ذاتی که قبلا واجب بوده، در فرضی بوده که تعارض با ازاله نجاست نداشته باشه. وقتی تعارض میکنن، فعلیت وجوب اینها معلق میشه. خب وقتی معلق میشه، باید با قواعد استدلالی ضد خاص توضیح بدیم که در دوران تعلیق بین اینها باید چیکار کنیم، کدومو بذاریم کنار، کدوم بگیم حرامه، کدوم واجبه. الان اون چیزی که برای ما مهمه اثبات این که ضد خاص حرامه. اگر اثبات حرمت ضد خاص ثابت بشود، نسبت به این جهت ما نقصی نداریم. حالا اون سوال دیگه است که خب این صلات قبلا که خودش واجب بود، چطور الان حرام شد در مقابل ازاله؟ میگیم خودت داری پاسخ به سوال رو میدی، داری میگی در مقابل ازاله حرام شده، اما خودش فی نفسه در واقع و نفس الامر وجوب ذاتی داره، امکان نداره حرام باشه. اصلا امکان نداره اجتماع وجوب و امر در شیء واحد از جهت واحد. اگر بخوایم بگیم که صلات ما وجوب بالفعل ذاتی داره، بعد از اون طرف حرام هم هست، خب اجتماع امر و نهی پیش میاد دیگه، اجتماع آمری هم پیش میاد، ولی ما میگیم اجتماع آمری نیست، اجتماع موردیه. موردن در جایی به جهت این که این صلات با ازاله تلاقی کرده، مجبورم بگم که صلات به جهت اهمیت کمترش حرمت داره اگر کسی انجام بده، اگر ازاله رو ترک بکنه. روشن شد؟
خدا روشن.
ابوالفضل هم فکر کنم سوال داشت، هستش؟
نداره میره
آقا، هستش ابوالفضل نمیشته،
نمیدارم درست کشته بودم، نمیدارم.
جانم بفهم سوالتو بکن.
آجا سوال ادم میخونم ان نشه ان
نه بگو اشکال اصلشو استدلال نفهمیدی؟
بله استدلال.
خب یه کاری کن، متن بخون، صوتم گوش کن، قشنگ استدلال بنویس. دارم یه لحظه اجازه فرمایید دارم صحبت میکنم. آقا مزه دارم یه زده عشق میشتم دیگه، یه لحظه اجازه بده
استاد حرف بزنی.
ببخشید آقای سالمی ها.
نه بازه کاری
من میدونی یه کسی که میبینن کلام هم میپره رشته کلام از دستم در میره، یادم میره چی داشتم میگفتم. آره ببین استدلال رو اصلش رو بنویس. سه تا مقدمه داره. مقدمه اول، ترک یکی از ضدها نسبت به انجام دیگری مقدمه است. یک. دو، هر آن چیزی که مقدمه باشد وجوب غیری دارد. پس ترک یکی نسبت به انجام دیگری وجوب غیری دارد. شماره 3، اگر چیزی واجب باشد معنایش آن است که ضد عامش حرام است. دو این شد که اگر چیزی مقدمه یک امر واجب باشد معنایش آن است که آن مقدمه وجوب غیری دارد. پس ترک مثلا صلات نسبت به فعل ازاله وجوب غیری دارد. 3، ترک صلاتی که وجوب غیری دارد اقتضای حرمت ضد عامش را نیز دارد. و سوال، ضد عام ترک صلات چیه؟ ضد عام تعریفش چی بود اول فصل؟
آجا
نقیز بود دیگه، میگفتیم نقیز اون کار.
آره یعنی هر چیزی غیر اون.
آفرین، ترک صلات که الان مقدمه واجب ماست که وجوب غیری هم داره که واجبم هست. یه چیزی که واجب شد الان خوندیم. چیزی که واجب شد اقتضای اینو داره که ضد عامش حرام باشه. ضد عام ترک صلات چیه که الان حرام شده؟
اینکه ضد عام ترک صلات.
یه لحظه هیچ یعنی کس چیزی نگه، فقط بذار خودش بگه. نه دیگه میشه فعل صلات دیگه، مگه نمیگیم نقیز؟ مگه نمیگیم ضد عام یعنی نقیز اون کار؟ ترک صلات نقیزش چی میشه؟
انجام
صلات. خدا پدر مادر تو. خب پس یعنی این که انجام صلات شد حرام. اما معناش این شد دیگه. ما گفتیم ترک صلات مقدمه است، چون مقدمه است وجوب غیری دارد. هر چیزی که واجب باشد اقتضای حرمت ضد عامش را دارد. ضد عامش چی بود اینجا؟ فعل صلات بود. خب این فعل صلات که الان اینجا حرام شد این همون ضد خاص ازاله بود. ما هم همین می‌خواستیم استاد بکنیم. ما می‌خواستیم بگیم ازاله نجاست ضد خاصش که فعل صلات حرامه با سه تا مقدمه با واسطه. البته یه کاملا اینجا قیاس منطقی چیدیم، با سه تا مقدمه اثبات کردیم که اینجا چیه؟ ضد خاصش حرامه. اینا یه بار یار خود بنویس قشنگ برش گردون حل میشه ان شاء الله.
حالا فهمید.
خب خدا رو شکر الحمدلله. خب آقای سالمی چی می‌خواستی بگی عزیزم بفهم؟ استاد
ببخشید بی زحمت میشه صوت رو همین الان بارگذاری کنید؟
چشم الان
من یک بار
چشم
ممنون متشکرم.
خب عرض به منظرتون که ساعت 9:12 تا 9:20 استراحتی کنید، من در خدمتتون هستم.